گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تپشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم.
این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. در بعض از شهرستان ها بیکاری بالاست. وقتی انسان این رو میبینه شرمنده.
تو خدا ببین، مشکل کار، مسکن، بیمه، این چیزا رو حل کنی که ما بتونیم ازدواج کنیم.
کارخونه با استرس میشه، با دست فروشی نشد کار. که
اینها مسائل مبتلا به مردم است. اینها چیزهایی است که مردم اونها رو حس میکنن و مطالبه میکنن و خود مسئولین هم در آمارهاشون، در اظهاراتشون نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته های مردم اجاب به مورد.
مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار میکند مثل اتاق جنگ، در دوران جنگ اونجوری باید کار کند که شب و روز نمیشناخت.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی موانع بهبود فضای کسب و کار در جهت تحقق شعار سال بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به ما اضافه میشن که در فرصت مناسب خدمتتون معرفیشون میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265-2285-2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی‌های خودتون نصب کنید و از این طریق بتونید به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشین. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. رادیو نمای رادیو گفتگو و موارد دیگر رو هم که خدمتتون عرض کردم، تمامی راه‌های تماس در اختیارتون هستش که بتونید با ما در تماس باشید و ما رو همراهی کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله خیلی متشکریم. از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. مبحث امروز ما موانع بهبود فضای کسب و کار در جهت تحقق شعار سال هستش. مهمانان عزیزمون که به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم رو میخوام اجازه بدین که معرفی کنم خدمتون. جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، کارشناس اقتصادی و هیئت علمی دانشگاه، همچنین مدیر هولدینگ کسب و کار کشور. آقای دکتر خیلی خوش آمدین و سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی که از کارآفرینان و از مخبگان حوزه کسب و کار هستید. حضار محترم و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین جناب آقای مهندس بهرام رزمان، مشاور استراتژی کسب و کار و مدرس دانشگاه. جناب آقای رزمان خیلی خوش آمدین و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و خدمت تمام شنوندگان محترم این برنامه و همچنین مهمان محترم و جناب دکتر که ارادت خیلی خاصی خدمتتون دارم.
خیلی متشکر از شما. قبل از اینکه بخوایم برنامه‌مون رو شروع کنیم، اجازه بدیم ما یک آیتم گزارشی داریم که سرکار خانم ربانی اون رو تهیه کردن که با هم میشنویم.
اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه‌های حکومتی به جد دنبالش باشن مسئله بهبود فضای کسب و کار.
کسب و کار به لحاظ مختلف باید مورد حمایت قرار.
کسب و کارها رو همراستا کنه با منافع ملی.
یکی از اولویت‌های دولت 13 در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بهبود کسب و کار اعلام شد. افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و پیشبینی کسری بودجه امسال از نگاه کارشناسان حوزه اقتصاد منجر به تورم شدید غیر قابل مهار خواهد شد. به همین منظور اقدام فوری تیم اقتصادی دولت باید بر کنترل رشد قیمت‌ها در بازار متمرکز شود. سید رضا فاطمی امین، وزیر سمت:
باید این نگاه رو داشته باشیم که اگر دنبال اشتغالیم، دنبال صادراتیم، دنبال کیفیت هستیم، دنبال بهبود قیمت ها و اصلاح قیمت ها هستیم، اینو کی انجام میده؟ کسب و کارها انجام میدند. دولت باید بیاد با یک شرایطی فراهم میکنه، با اولویتی که تعیین میکنه، با تنظیماتی که انجام میده، کسب و کارها رو همراستا کنه با منافع ملی. باید یه همدلی، یک اجماع، یک اقناعی شکل بگیره و نخبگان تسهیلگر این کار هستند. یعنی به عبارتی اگر ما میخواییم کسب و کارهای غیر دولتی رو اهدافی که پیگیری میکنن، اقداماتی که انجام میدن همراستا کنیم با اهدافی که ما در وزارت سمت داریم، باید اونها رو قانع کنیم، به اونها در واقع یک اهداف مشترکی رو با هم انتخاب کنیم.
رئیس جمهور محترم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی سازی گفت:
این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع الاجرای آن را ارائه کند.
صحبت‌های آیت الله رئیسی در حالی مطرح می‌شود که در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقتصاددانان همواره پیشنهادهای خود را مطرح کردند. به باور بسیاری از صاحب نظران شرط لازم برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار آزادسازی قیمت‌ها است. با آزادسازی اقتصادی است که می‌توان امیدوار بود سیاست خصوصی سازی به نتیجه مطلوب برسد. به اذعان برخی کارشناسان اقتصادی، کشورهای موفق توانستند با بهبود شرایط در 5 حوزه بستر را برای فعالیت بنگاه‌ها تسهیل کنند. این موارد شامل اصلاح قوانین راه اندازی کسب و کارها، امکان دسترسی بنگاه‌ها به موقعیت مکانی مناسب، تأمین مالی اصولی فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح رفتار دولت‌ها با بخش خصوصی و وجود فضای امن اقتصادی برای فعالیت بنگاه‌ها است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور:
به لحاظ مختلف باید مورد حمایت قرار بگیره. یکی تسهیلات، مسائل مالی، پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی بحث مهمیه، خصوصا به صورت عادلانه. حمایت‌های حقوقی و قضایی که بشه، چون واحد تولیدی یکی از حمایت‌هاش حمایت مالی مثلا حل نمی‌کنه. اینا باید بشه، یعنی قانون باید حامی تولید کننده باشه. داده هم قراردادهای بسیار دقیقی باید باشه، پیشروی همه فعالان اقتصادی باشه، پیشروی همه صاحب نظران باشه. اینا مهم مهمیه.
و حالا چند سوال. چالش های پیش روی رونق کسب و کار در کشور چیست؟ آیا برنامه های دولت 13 هم می تواند چالش ها و موانع پیش روی رونق کسب و کار در کشور را رفع نماید؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان و مسئولان، هم‌اکنون همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، خیلی متشکریم از سرکار خانم ربانی، گزارش خوبی بود که با هم شنیدیم. من الان از اتاق فرمان بهم گفتن که جناب آقای دکتر علیرضا شکری دستیار معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی رو روی خط داریم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، وضعیت فضای کسب و کار به اصطلاح در کشور الان به چه صورتی هستش؟ الان با توجه به این رکود و تورم و مشکلات خاصی که خب همگان اون رو واقعا میدونن و آشکار هستش، الان ما واقعا در چه وضعیتی به سر میبریم؟
خدمتتون عرض کنم که خب فضای کسب و کار ما خب چندان جالب نیست. حالا شاخص‌های بین‌المللی که تو این زمینه وجود داره، رتبه نزدیک به 128 توی مایه‌ها رو داریم.
بله.
از بین حدود 190 کشور. خب من شرایطمون پس خیلی جالب نیست. خب حالا اینکه فضای کسب و کارمون یک مشکلاتی رو داره، بعضی‌هاش رو با توجه به ظرفیت‌هامون میتونیم بهبود بدیم. یک بخشش مربوط به حالا رویه ها و قوانین و مقررات هستش که میتونیم بالاخره این دست خودمونه.
بله.
و بعضی جا خب خیلی به واسطه چیزهایی که از بیرون بهمون تحمیل شده، من جمله تحریم، میتونه این هم تاثیرگذار تا فضای کسب و کارمون هست. یک ملزومات که ترکیبی از موارد هست که همین اینا با هم دیگه میتونه فضای کسب و کار ما رو مساعد بکنه یا نامساعد بکنه. برای
با توضیحاتی که شما دارین، پس یه آسیب شناسی شده و مشخصه که ما چه مشکلاتی داریم و چه موانعی پیش رومون هستش. خب الان با توجه به این موارد، شما به قول معروف چه نسخه ای رو برای این مشکلات و مسائل بسیار مهم در فضای کسب و کار واقعا براش تدبیر کردید و اندیشیدید؟
خدمت رو عرض کنم که نسخه واحدی برای همه کسب و کارها به نظر من وجود نداره، و اینکه خب فعالیت‌های مختلفی باید انجام بگیره که این بهبود پیدا بکنه. ولی اینجوری خدمتتون عرض کنم که در چند تا بُعد میتونیم این کار انجام بدیم.
بله.
یه بخشش همونی که عرض کردم، قوانین و مقررات هستش. ما متأسفانه دچار انباشت قانون هستیم کشور. ما بالغ بر 100,000 تا قانون در کشور داریم که هر قانونی هم به نوع خودش تقریبا میتونیم بگیم که عموما الزام آور هستن.
بله.
رعایت این الزامات یا قوانین سختگیرانه به نوعی دست و پای کسب و کارها رو میبنده، خزینه های سایه کسب و کار رو زیاد میکنه، و یک کسب و کار به جای اینکه به فعالیت اصلی خودش بپردازه، مجبور انرژی و توانش رو یک بخشش رو برای اینها بذاره. ما تو شروع کسب و کارمون، حالا من وارد شاخص دوینگ بیزینس و صورت کسب و کار نمیشم، ما شروع کسب و کارمون خوب نیست. یعنی مدت زمان و اون ملزومات که داریم که کسی اصلا بیاد شروع بکنه فعالیتش رو، این خیلی طولانیه و مشکلات خاصی تو این زمینه داریم که
بله.
با تغییر روی کرد یه جاهایی احساس میکنم که ما با بهبودهای تدریجی به جایی نمیرسیم، چون انباش داریم. یه جاهایی نیاز هست که ما بیاییم یه حالت تحولی تو قوانینمون داشته باشیم. اگه بخوام مثالی بزنم خدمتتون، تو خیلی از کشورهای پیشرفته حالت اظهاری داره. یعنی طرف میاد کسب و کارش رو اظهار میکنه، تعهد میده که اون ضوابطی که وجود داره من اینها رو رعایت میکنم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. یا یک سال اول، دو سال اول فعالیت اوکی هست، یعنی مثلا مشکلی نداره، بعدن مجبور هستن که خب اظهارنامه و مواد مشابه رو بدن. ما کشورهایی رو داریم که مثلا فاصله شروع کسب و کارشون موقعی که میخوان انجام بدن، مدت زمانی که میگیره 1-2 روزه. ما حالا همه چی درست باشه نزدیک به مثلا 2 ماه، 1 ماه تا 2 ماه رو حداقل داریم از سر شرکتش گرفتن کد اقتصادی.
به نظر میاد بیشتر از اینا باشه.
خیلی بیشتر. من حداقل سر کردم خدمتتون. اون مثلا فاصله زمانی که درخواست میده، مدارک رو تهیه میکنه، اینها همش رو به صورت پشت سر هم و همه چی درست باشه اجرا بشه، نزدیک به 2 ماه حداقل زمان بره. اون چیزی که تو شاخص برای ما ذکر شده، خب اینا خیلی مناسب نیست دیگه، جای بهبود داره. زمینی که خب میگم جدای از قوانین مقررات که من فقط این زمینه مطلب خدمت نهد کردم، ما ما بحث توسعه کسب و کار داریم. ما کسب و کارهامون عموما همون سایزی که متولد میشن تأسیس میشن همون رو میمونن، در حالی که تو دنیا ما داریم کسب و کارهایی که مثلا کوچیکن یواش یواش میان متوسط میشن بزرگ میشن، ولی ما عموما نه لزوما کسب و کارهایی که بزرگ متولد شدن، شرکت های صنعتی بزرگ بله. همون بزرگ هم، ولی کوچیکی که یواش یواش توسعه پیدا بکنه وارد بشه این رو نداریم.
الان در سیاست‌های جدیدی که حالا قرار هستش که در دولت و کابینه مثلا جناب آقای رئیسی باشه، آیا کسب و کارهای کوچیک یا همون صنایع کوچک هم قرار هستش ازش مثلا حمایت بشه یا نه، یا هنوز همون یک سری کسب و کارهای بزرگ و صنایع بزرگ هستن که فقط بخوام مورد حمایت قرار بگیره؟
فکر می‌کنم نگاه‌ها به هر دو سمت هم باید باشه. ما کسب و کارهای بزرگمون کسب و کارهایی هستن که ارزش افزوده بیشتری برای اقتصادمون دارن. کسب و کارهای کوچیک و متوسطمون کسب و کارهایی هستن که قسمت اعظم کسب و کارهای ما رو تشکیل میدن و بیشترین سهم توشون اشتغال دارن. یعنی وقتی نگاه به کسب و کارها میکنیم باید ببینیم که از این کسب و کارها هم چه انتظاراتی رو داریم. ضمن این که فکر میکنم یکی از گلوگاهایی که تو کشور ما وجود داره
بله.
این هستش که نگاهمون به همه کسب و کارها کسب واحده. اون نیازمندی های یک شرکت نوپا با نیازمندی های یک شرکتی که چه میدونم متوسط هست که شرکت بزرگ هست بله. و در زمینه های فعالیت مختلف متفاوته. ما نگاهمون یعنی قوانینمون بیشتر متناظر هست به کسب و کارهایی که کارخانه جاتی که تأسیس شدن، یعنی بیشتر حالت صنعتی و حالت فیزیکی، در صورتی که خب ما الان دنیا به سمت فضای کسب و کارهای مجازی و بالاخره دوره تحول دیجیتال استارتاپی
داره میشه بله. جناب آقای دکتر شوکی اجازه بدید من در استودیو جناب آقای دکتر قاسمی رو ما داریم، من میخوام نظر ایشون رو هم در رابطه با توضیحاتی که شما دادین ببینم اگه مطلبی دارم برای کامل کردن بفهمید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم. عرضم حضور شما که موضوع کسب و کار در ایران با یک چالش ترکیبی مواجه هست
بله.
یک موضوع نمیتونه این مسئله رو حل بکنه. من معمولا این بخش رو دو قسمت میکنم، میگم یه بخش مربوط به حوزه خود کسب و کارها و مدیریت کسب و کارهاست که البته اون هم ریشه داره در یک بخشیش از وظایفی که دولت باید عمل میکرده درست عمل نکرده. من نظام آموزش پرورش و نظام دقیقت آموزش عالی رو در حوزه تربیت مدیران کسب و کار مسئول میدونم، چون معتقدم با توجه به اینکه من مشاوره بسیاری از شرکت‌ها رو در داخل کشور، شرکت‌های بزرگ رو بر عهده دارم، با مدیرانشون با بخش‌های مختلفشون سر کار دارم، واقعا با مفاهیم ساده بازاریابی یا اقتصاد بازار یا حوزه تولید آشنایی ندارن. اینها چیزایی بود که باید آموزش داده میشد در هر رشته تحصیلی باشه، فرق نمی‌کنه در دنیا روش کار میشه. اما اون چیزی که سبب شده که ما شاخص دقیقت کسب و کارمون عقب بیفته ترکیبی از این دو بخش است، عدم دقیقت نگاه درست به حوزه کسب و کار توسط حوزه دولت و بسترهایی که برای حوزه کسب و کار مستقیم یا غیر مستقیم باید فراهم میشد، و بخش دوم که من معمولا میگم 50% از مشکلات مربوط به خود کسب و کار است، این رو باید حتما تأکید کرد. نمیشه همه رو یه طرفه دید، یعنی اگه یک بخشم درست بشه بخش دیگه درست نشه باز شما نمیتونید کاری انجام بدید. من بعضی موقع به شرکت‌های بزرگ مراجعه میکنم، شرکت‌هایی که واقعا تولیدات انبوه دارن ولی فروش ندارن، بعد میبینم تو بازاریابیشون مشکل دارن یا اصلا صادرات بلد نیستن. من شرکت‌های بزرگی دیدم که تحت هیچ شرایطی ظرف 20 سال گذشته هیچ چیزی رو نتونستن صادر کنن، روش ورود به بازار جهانی رو بلد نیستن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم فرمایش شما رو قطع میکنم، ما یک خطی رو داریم به صلاح اجازه بدین جناب آقای دکتر اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی رو داریم که ظاهرا جلسه رو هم دارن، ما زیاد نمیتونیم وقتشون رو بگیریم، باز مجددا برمیگردیم به خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر شاکری، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی، شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. میدونم که به ما اعلام کردین که جلسه رو داریم، ما زیاد نمیخوایم وقت شما رو بگیریم. مبحث ما در رابطه با موانع بهبود فضای کسب و کار در جهت تحقق شعار سال هستش. بفرمایید که در مجلس شورای اسلامی که خب الان شما الان حضور دارین و خانه ملت به حساب میاد، در رابطه با فضای کسب و کار چه اقداماتی انجام دادین، چه استراتژی جدیدی رو در نظر گرفتی با توجه به اینکه این مبحث بسیار مهم هستش و متاسفانه در دوره‌های گذشته ما میبینیم و دیدیم که توجه آنچنانی که باید باشد روی اون نبوده. آیا در دوره جدید فرقی کرده یا با همون به اصطلاح دیدی که از قبل بوده شما دارید بهش نگاه میکنید، و اگر به اصطلاح قرار هستش که بیشتر مورد توجه قرار بگیره یا گرفته، چه کارهایی رو در این زمینه انجام دارید؟ میشنویم از شما.
بله، خواهش میکنم. من اگر بگید تو دو ساعت کلان و خرد صحبت کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
مهمان عزیزتونم داشت راجع به همین صحبت میکرد، یه بخشش رو چون من تازه پیوستم خیلی استفاده نکردم.
حتما
ایشون ادامه میدن صحبتاشونو و شنوندگان محترم استفاده میکنن.
بله.
ببین، در سطح کلان ما باید مطمئن بشیم فرصت مساوی برای افراد همه وجود داره. هر کی امکان عرضه توانمندی خودشو در قالب کسب و کار داره بتونه از فرصت مساوی استفاده بکنه و راندخاری، ویژه خاری، اختصاصی خاری، اطلاعات خاری صورت نگیره. این بسیار بسیار به جذابیت کسب و کار و سرمایه اجتماعی لطمه میزنه. این اون موضوعی که ما به شدت در وزارت خونه های علل خصوص زیربنایی و مرتبط مثل وزارت صنعت، مثل وزارت کشاورزی، مثل وزارت کار و رفاه و تعاون اجتماعی، وزارت نفت ترجم میکنید،
بله،
و وزارت ارتباطات، ما باید به شدت این که مردم احساس کنن، مردم منظورم تولیدگرانه، کسایی که تو فضای کسب و کار دارن فعالیت میکنن،
بله،
احساس کنن به هیچ وجه افرادی نیستن که بدون اطلاع دیگران دارن از فرصت ها سوء استفاده میکنن و این باعث میشه ناامیدی حاصل بشه، باعث بشه رخوت و سستی در کسب و کاران ما رخ بده، صنعتگران ما رخ بده، دائم اعلام کنن نه ما اگر شرکت کنیم چی میگه، مثلا این کالای ما، این ایده ما، این اختراع ما مورد بهره برداری قرار میگیره. بنابراین این یک موضوعه که ما اینو در بخوام دو قسمت بیان کنم، یکی شفافیت، یکی رقابت.
بله.
یعنی ما باید اون فرصت مساوی رو در قالب شفافیت رقابت بتونیم بهش دامن بزنیم و اون درجه فساد یا کراپشن رو در فضای کسب و کار ما به حداقل برسونیم، یعنی حداقل رقابت بکنیم با کشورهای مشابه خودمون.
بله.
پس اینو باید هم دستگاه‌های متولی مرتبط میتونیم چند تایی که من عرض کردم خدمتتون و هم دستگاه نظارتی حاکم بر اونها مثلا مثل سازمان بازرسی یا سازمان های مرتبط دیگر.
آقای دکتر، شخصا امیدی دارین به این که این مسئله بخواد در زمان به سر دوره شما و همکارانتون بهبود پیدا کنه؟
حالا من شاخصشو از کجا عرض میکنم که امید داریم؟ اگه خاطرتون باشه ما لایه تر شفافیت رو در مجلس مطرح کردیم، یک بارم اومد توستن یه اشکالاتی براش گرفته شد، رفت الان تو کمیسیون داره نهایی میشه، به شدت دنبال این هستیم که این طرح بیاد و مجلس شفافیت رو در مورد خودش اعمال کنه، بعد مطالبه گری کنه از دیگران. این یک اقدام. دومین اقدام، ما تقریبا تو گفتگوهایی که با این وزرا و علل خصوص وزرای جدیدی که اومدن در دوران رأی اعتماد داشتیم، اینا رو باشون نهایی کردیم، اینا ازشون تعهد گرفتیم که اینا حتما سیستم های یک پارچه اطلاعات باید ایجاد کنن و این دسترسی اطلاعات برای عموم مردم چی باشه، آزاد باشه.
بله.
مثلا یه نمونه شو عرض میکنم، برای همین ساخت یک میلیون مسکن که شما در جریانش کامل هستید.
بله بله.
من یه بندی اومدیم خیلی مهمه ها، ما اعلام کردیم بانک مرکزی نحوه تسهیلات دادن این بانک های عامل رو به مسکن باید به صورت برخط و در معرض دیده همگان قرار بده. حالا اگر انجام ندادن کوتاهی کردن، یعنی ما حتی توی قانونم این شفافیت رو که مردم مطلع باشن خدمت شما عرض کنم که انجام. پس یکی تو لایه کلان مدیریت کلان کشور.
بله.
دومین موضوعی که به نظرم میرسه دیگه خیلی وقت شما رو نگیرم.
بله.
مسئله حمایت از کسب و کارها هستن.
درسته.
ما خیلی تاکید داریم نقدینگی یک عامل بسیار مهم برای کسب و کاره. اگه بانک‌های ما نیان این حمایت رو از کسب و کارهای علل خصوص خرد و متوسط، به قول این صنعتی ها SME ها ترجمه میکنید، اگر اینا پشتیبانی رو ما نتونیم انجام بدیم، اینا در بدل طفولیت خودشون هستن، اینا نمیتونن شکوفا بشن و روش کنن. پس حمایت مالی از اینا، حمایت تضمینی از اینا، ما حتما صندوق تضمین صادراتمون باید قوی تر بشه، شکل بگیره، از شرکت های علل خصوص فناور و خلاق و دانش بنیان چه کار کنه، حمایت کنه. معاونت ریاست جمهوری از بین این سازمانه که من میشناسم باشون کار کردیم در مجلس، در این زمین از همه بهتر عمل کرده.
بله.
انصافا خیلی تلاش کرده که این کسب و کارهای نوپا و جوان و علل خصوص خلاق و فناور و دانش بنیان رو حمایت کنه. سومین و آخرین نکته رو من عرض کنم و رفع زحمت کنم.
بفرمایید.
سومین موضوع حمایت از تولیدات اینا. میدونید ادارات ما، سازمان‌های ما سنتی نگرن. این مدیرانشون اهل ریسک نیستن. بنابراین میرن از همون تولید کننده که 20 سال قبل، 10 سال قبل باش آشنا بودن، با همون کیفیت خرید میکنن. میگن چون اینا رو میشناسیم، نمی‌دونم استاندار اینا رو نمی‌دونم حمایت کرده. ولی حاضر نیستن از تولیدات جدید، فناورانه، دانش بنیان، خلاق از اینا رو میاره پایین، کیفیت رو میاره باید از اینا خرید کنن. ما باید به یک نحوی تو قانونگذاری خودمون درصدی از خریدهای دستگاه‌های دولتی رو به اینا اختصاص بدیم که در اون طرح اقتصاد دانش بنیان که الان در کمیسیون مطرحه، انشالله یک ماه آینده میاد درصد، ما اینا رو دیدیم.
انشالله.
این اقداماتی که خواستم به خدمت شما و مهمان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. ممنونیم از وقتی که گذاشتید. سپاسگزاریم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر قاسمی، نظراتتون شما در ادامه بحثتون من قطع کردم کلامتون.
خواهش میکنم. من فکر میکنم در بخش دولت 5 اصلاح بزرگ باید انجام شه. من اولا عرض کردم قبل از بحث ایشون که ما هم در حوزه مدیریت کسب و کار و هم در حوزه دولت. در حوزه دولت من معتقدم 5 اصلاح بزرگ باید در ایران صورت بگیره تا ما به دقیقت کسب و کارهای پایدار برسیم و به کسب و کارهایی که مؤثر باشن. یک اصلاح نظام بانکی است، یعنی بحث بهره رو باید صفر کرد، باید بانک‌ها رو تشویق کرد به مشارکت به جای گرفتن بهره از دقیقت کسب و کارها، و باید بانک‌ها رو وارد عرصه سالم اقتصادی بکنیم که نیست. دو، اصلاح نظام اداری است. بخش عمده حوزه کسب و کارها الان داره به صورت دولتی مدیریت میشه، یعنی رقیب بخش خصوصی بخش دولتی است.
بله.
خیلی افتضاح، هم تعداد کارمندای زیاد، هم شبکه‌های پیچیده در داخل سازمان‌ها، حجم بسیار متراکم از نیروی انسانی در سازمان‌ها مانع میشن، چون هر کدوم از اینا باید نظر بدن. یک سازمان گاهی اوقات برای یه فرآیند 500 نفر نظر میده، نگهبان بگیره تا و این نمیرسه به انتهای کار. اینکه فرمودن از نظر زمان کسب و کار 2 ماه واقعا نداریم، حالا ممکنه یه سری مثلا بحثای چیز باشه، ولی در مجموع کسب و کار بزرگ 3 سال تا 5 سال راحت در ایران زمان میبره از اینکه مجوز
بگیره. برای به نتیجه رسیدن
اگر برسه، حالا حدودا متوسطی که ارزیابی داره میشه این شکلیه. یک اصلاح نظام بیمه ای هست. ببین، بیمه صنعت هست که پشتیبان اصلی حوزه کسب و کار است. الان بیمه مثل بانک هیچ نقشی در حوزه اقتصاد ما به صورت سالم بازی نمی‌کنه، بلکه اون هم از یک درآمد ثابت و دقیقاً دیکته شده استفاده می‌کنه. این درآمد هم مثل نرخ بهره عدد بزرگی است و بیمه ها رو تحریک نمی‌کنه برای اینکه وارد اقتصاد و حمایت از حوزه اقتصاد بشن. موضوع چهارمی که باید وجود داشته باشه، اصلاح بزرگ چهارم، اصلاح فرایندهای کسب و کار هست که شامل بحث فناوری هست، زمان کسب و کار هست، و مهمتر از زمان کسب و کار در دنیا ما اصلا مجوز کسب و کار نداریم. ما معنا نداره اصلا مجوز. مثلا در تهران باید 300 تا بیمارستان ساخته بشه، این در یک کمیسیون مصوب شده، مجوزش از قبل موجوده. اینقدر صنایع غذایی باید درست بشه، اینا از قبل طراحی میشن،
در حوزه آمایش سرمایه گذاری مطالعه میشن. لذا معمولا اصلا چیزی به نام مجوز وجود نداره، از قبل مشخصه که اینو میخوان فرد در صورتی که شرایطش از نظر سرمایه‌ای داشته باشه و ظرفیتش رو از نظر علمی و اجرایی داشته باشه ورود پیدا میکنه و معمولا زیر 24 ساعت است. اصلا 24 ساعت تا 48 ساعت هم نیست، از یک ساعت است تا 24 ساعت کسی که شرایط داشته باشه وارد ایجاد اون کسب